اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم. با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشم، تفصیل اخبار خدمتتان تقدیم میکنم. مقام های محلی در ولایت سرپل میگویند که طالبان 235 تن از افراد گیر مانده در قریه میرزا ولنگ را رها کردند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل گفت که این افراد پس از 4 روز سعی و تلاش بزرگان محل و رهبری ولایت از چنگ طالبان و افراد گروه داعش رها و به مرکز سرپل رسیدند. آقای امانی همچنان گفته است که نیروهای کماندو از طریق هوا و زمین وارد مرکز سرپل شدند. منطقه میرزا ولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل روز شنبه پس از 48 ساعت درگیری با دست افراد گروه طالبان سقوط کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه شنبه در واکنش به تهدید اتمی از جانب کره شمالی گفت اگر پیونگ یانگ یک بار دیگر امریکا را تهدید کند، با چنان خشم و آتش مواجه خواهد شد که جهان نظیر آن را تا حال ندیده است. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
کره شمالی به خاطر طرح و تصویب تحریم‌های شدید شورای امنیت ملل متحد علیه آن کشور تهدید به اقدامات تلافی جویانه کرده است. مقام‌های استخباراتی ایالات متحده می‌گویند کره شمالی یک کلاهک هسته‌ای کوچک را که قابل نصب در میزایل دوربرد می‌باشد تولید کرده است، اما این منابع می‌گویند که به باور آنان قابلیت‌های آن کلاهک هنوز آزمایش نشده است. کره شمالی تا چند روز اخیر گفته است که میزایل را که ماه قبل آزمایش کرده است قادر به اصابت به خاک ایالات متحده می باشد.
بر اساس آخرین خبر، کره شمالی امروز چهارشنبه اعلام کرد که به دقت روی حمله با میزایل بر جزیره گوام غور می کند. پیونگ یانگ که ساعت بعد از هشدار رئیس جمهور ترامپ این اعلامیه را نشر کرد گفت که کره شمالی پلانهای عملیاتی را بررسی میکند که در آن حمله بر گوام که پایگاه هوایی امرستان ایالات متحده قرار دارد با میزایل‌های بالستیک دوربرد و میانبرد هدف قرار گیرد. در یک اعلامیه دیگر، کره شمالی ایالات متحده را متهم به طراحی یک جنگ قابل پیشگیری کرده گفت که هر گونه برنامه برای تطبیق این جنگ با جنگ تمام عیار و با از بین بردن پایگاه‌های دشمنان به شمول سرزمین ایالات متحده پاسخ خواهند گفت. یک طیاره بدون سرنشین ایرانی یا درون تا 30 متری یک جت جنگی آمریکایی در خلیج فارس نزدیک شد. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع ایالات متحده، درون قامیک ایرانی زمانی که جت جنگی آمریکایی قصد فرود آمدن و سکوی کشتی طیاره بردار یو اس اس نمتس را داشت، در نزدیکی آن ارتفاع خود را به صورت غیر حرفه‌ای و غیر مسئول تغییر داد. اعلامیه آکیس که با این حرکت درون ایرانی جت جنگی آمریکایی مجبور و مانور فوری شده و فاصله خود را با درون ایرانی 61 متر ساخت. مقام‌های قوای بری ایالات متحده گفتند که این درون که مسلح بود تا حدود 3 ساعت در نزدیکی کشتی طیاره بردار آمریکایی پرواز کرد. ایران در مورد ابراز نظر نکرده است. ادامه اخبار. ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ با داعش روز سه شنبه رد کرد که در یک حمله در نزدیکی سرحد بین سوریه و عراق که در آن ده ها ملیشه شیعه عراقی و چند سرباز ایرانی سپاه پاسداران ایران کشته شدند دخیل بوده است. تفصیل بیشتر را باز هم از همکارم قدیر مشرف مشنویم.
یک سخنگوی ملیشه کتایب سید و شهدا در حالی که اردوی ایالات متحده را مسئول آن حمله میدانست گفت 36 جنگجوی آن گروه روز دوشنبه در آن حمله کشته شده و 75 تن دیگر مجروح شدند. سخنگوی ملیشه ها گفت که افراد آنان با راکت های کوچک هدف قرار گرفته بودند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه گفت تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که گروه داعش آن حمله را انجام داده است. داعش در یک اعلامیه مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته گفته است که موترهای زرهی، سلاح و مهمات را از نزد ملیشه ها به دست آوردند. حمله روز دوشنبه در نزدیکی منطقه از سوریه که گذرگاه سرحدی الولی در آن قرار دارد رخ داد. قبلا نیروهای آمریکایی در دفاع از پایگاهی که نیروهای آمریکایی و ائتلاف از آن استفاده می کنند در آن محل دوبار شبه نظامیان را که ایران از آن حمایت می کند هدف قرار داده بود.
در زلزله قوی که جنوب غرب چین را تکان داد، تا حال مرگ 7 نفر و مجروح شدن 88 تن دیگر تایید شده است. مقام ها می گویند وضعیت 21 تن از مجروحین وخیم است. مقام ها می گویند امکان زیاد دارد که شمار تلفات جانی از 100 تن بلندتر رود. این زلزله که شدت آن 6.5 درجه ریکتر ثبت شده است، شام سه شنبه در ساحه کوهستانی نزدیک به جیوژیوگاو که یک پارک ملی مشهور در ولایت سیچوان است، به وقوع پیوست. در آن ساحه اکثر تبتی ها و دیگر اقلیت های نژادی چین زندگی می کنند. 17 نفر در 3 کشور در ارتباط به قاچاق مواد مخدر به استرالیا توقیف شده و نزدیک به 2 تن مواد مخدر از نزد آنان ضبط شده است. در این عملیات که به گفته پلیس استرالیا 2 شبکه مرتبط جنایتکاران در 3 کشور با هم همکاری داشتند، 10 نفر در سیدنی، 5 استرالیایی در دبی و 2 تن دیگر در هلند دستگیر شدند. مقام های استرالیایی می گویند قاچاق بران سعی داشتند مقدار قابل توجهی از مخدرات را به آن کشور انتقال دهند. و یک هیئت منصفه حکومت فدرال ایالات متحده یک شهروند 25 ساله بنگلادیشی را متهم به اقدام به قتل و فراماوری تجهیزات کمکی به گروه داعش کرد. نالش داست که قبلا مقیم ایالت مریلند بود متهم شده است که میخواست در حمایت از داعش یک منصوب اردوی امریکا را بکشد. مقام ها میگویند این مرد دسیسه اش را بین ماه اکتبر سال 2015 و ماه سپتامبر سال 2016 زمانی که با یک مامور مخفی FBI کار میکرد طراحی کرده بود. نالش داست در حالی که مسلح در کنار مامور خفیه FBI برای کشتن منصوب نظامی امریکا در مقابل خانه او قرار داشت، قبل از اینکه عمله را انجام دهد دستگیر شده بود. پایان اخبار.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام شنوندگان عزیز، به بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. بیش از 50% اطفال در ولایت بامیان به دلیل فقر شدید اقتصادی خانواده ها مصروف کارهای شاقند. برخی از اطفال کارگر در بامیان از دولت می خواهند تا با فراهم ساختن زمینه های کار برای باشندگان آنان زمینه درس و تعلیم را برای آنان فراهم سازند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
بسیاری از اطفال در افغانستان به دلیل فقر و تنگ دستی خانواده هایشان مجبورند به انجام کارهای شاقه و طاقت فرسا بپردازند. بیکاری، فقر، ناامنی و نداشتن سرپرست در برخی از خانواده ها در ولایت بامیان سبب شده است که هزاران طفل مجبور به انجام کارهای شاقه شوند. هزاران اطفال کارگر در بامیان مصروف فعالیت های دشوار دهقانی، چوپانی، آیسکریم فروشی و کار در هتل ها می باشند. برخی از کودکان کارگر در بامیان می گویند که آنان به دلیل فقر اقتصادی مجبورند کار کنند که این امر سبب محرومیت آنان از درس و تعلیم شده است. علی بابای 16 ساله یکی از اطفال کارگر بامیانی که مصروف پیشه دهقانی است می گوید که فقر و تنگ دستی او را مجبور کرده است تا کار کند. علی بابا می گوید
علی بابا دین خود ندارن، مشکلات از خاطر مشکلات زیاد نتونستیم درس خوانده. دولت زمینه سلح و آرامی فراهم کنه کلی اطفال افغانستان درس خوانده بدونه تا افغانستان یک چی شوه، نیست افغانستان تفقیت زندگی میکنه از نیست زیادترش برای نو باید یک چیزی کنه که اطفالش هم درس خوانده بدونه. ما آینده داره از خود آخر خیلی نتونستیم درس خوانده تازنیم نه رو خوندیم دیگه، از درس خوانده نتونستیم، انگلیسی هم خلاص کردیم، خب از دیگه نتونستیم دیگه درس خوانده.
علی بابا می افزاید که در کنار انجام کارهای شاقه نتوانسته است تا درسهای مکتب خود را به اتمام برساند. اما این تنها علی بابا نیست که کار شاقه می کند. خداداد کودک دیگری که 15 سال سن دارد روزانه 10 کیلومتر فاصله را با کراچی آیسکریمش طی می کند تا چند افغانی برای خانواده خود به دست آورد. خداداد می گوید
اینجا آیسکریم فروشی می کنم. اما آیسکریم فروشی من بلده که پول به دست بیارم. کارگر ندارم، نه کار میکنم، با بلده که می کاربار نیدیه این می کار از مردیه.
بامیان از ولایت امن و کم انکشاف یافته در مرکز افغانستان است که اکثریت باشندگان آن را افراد کم درآمد و فقیر تشکیل می دهند. این ولایت با داشتن 50% جمعیت زیر خط فقر، 80% باشندگان آن مصرف پیشه زراعت و مالداری هستند که به همین دلیل اطفال نیز پس از سن 7 یا 8 سالگی مجبورند در کنار خانواده هایشان به فعالیت های دهقانی و چوپانی بپردازند. بر اساس آمار دفتر حمایت از اطفال، 60% از کودکان افغان نانآور خانواده هایشان هستند که بیش از 2 میلیون آن اطفال مصروف انجام کارهای شاقند. ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بامیان میگوید که بیش از 50% اطفال بامیان مصروف کارهای شاقه از جمله شغل عنعنوی دهقانی هستند. محمد علی سیغانی رئیس ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بامیان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
50% از اطفالی که در بامیان کار میکنند و زندگی میکنند در کنار فامیلشان این کارهای شاقه را میکنند. در کناری که در بخش سکتور زراعت داخل هستن، بخش‌های دیگه هم هستن که اطفال در اینجا در بامیان کار میکنن. بخش‌هایی هستن که در بخش هتلداری هستن، بخش‌هایی که مثل بازار آزاد یا کارهای آزاد اینا میکنن، با کارهایی هستن که اینا مینیسی شاگرد در ورکشاپ های تکنیکی یا کارهای دیگه تجارتی داخل هستن کار میکنن در بامیان.
مقامات محلی بامیان میگن که فقر اقتصادی خانواده ها در این ولایت از جمله عوامل عمده روی آوردن کودکان به کارهای شاقه است. محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی بامیان میگوید
عامل اساسی و عمدهش هم فقر مردم بامیان هست، چیز دیگه نمیتونه عامل باشه.
در حالی که در سالهای پسین کمتر خانواده ای در بامیان اطفال خود را به مکتب نمیفرستند، اما فقر اقتصادی سبب شده است که بیش از 20% کودکان این ولایت از درس و تعلیم محروم شده و به کارهای شاقه رو آورند. به باور کارشناسان بیشتر اطفالی که در دوران طفولیت مجبور به انجام کارهای شاقه می شوند، صدمات جبران ناپذیر روحی را در جریان کار متحمل شده و علاوه بر آن سبب بروز مشکلات جسمی نیز در آنان می شود و اطفال در آینده نیز زندگی را به گونه اجبار سپری می کنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اتاق صنایع و معادن افغانستان که پیش از این در چوکات اتاق تجارت و صنایع افغانستان فعالیت داشت، اینک از بدنه آن اتاق جدا شده و به شکل مستقل به فعالیت پرداخته است. رئیس عامل این اتاق جدید یکی از دلایل آن را عدم توجه به صنعت داخلی عنوان کرده است. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با آقای رحیم الله سمندر رئیس عامل اتاق صنایع و معادن افغانستان انجام داده که با سخنان آقای سمندر در مورد این اتاق جدید آغاز می شود.
چند دلیل عمده دارد. جدایی اتاق صنایع و معدن افغانستان از بدنه اتاق سابقه تجارت و صنایع افغانستان، برای شما معلوم است که در سالهای اولی که سرمایه‌گذاران افغانستان کوشش کردند در بخش صنایع سرمایه‌گذاری کردند، سرمایه‌گذاری بسیار پراگنده و غیر منظم بود و توجه خاصی هم به این راستا نشد و سرمایه گذاری هم شده بود و فکر از اینه بودن سرمایه گذاری ما که آیا افغانستان شرایط مساعد در سرمایه گذاری در بخش صنایع داره نداره. منتها در بخش سهولت، ایجاد سهولت و دفاع از حقوق صنعتکار در افغانستان، دفاع خود صورت نگرفت، به این راستا توجه خاصی به صنعت نشد و تولیدات داخلی نشد. به این راستا مسائل مالیات بود، مالیات کم نشد، تعرفه های سر اجناس تولیدی بالمثل که از شورای همسایه وارد نشد، تعرفه هایی که وقت بلند نشد، تعرفه های مواد خام صنایع داخلی افغانستان کم نشد، پارک های صنعتی که ایجاد شده بود یک تعدادش به وضعیت بسیار نابسامان، بسیار وضعیت بدی قرار داشت. مثلا ما در ننګرهار دو پارک داریم، پارک شیخ مصری میگن، یک پارکی که جور شده و که مثلا این پارک در حدود 30 میگاوات برق نیاز داره، مگر در حالت حاضر برزی 5 مگاوات برق داده شده. شما اینه میتونین بسیار مثال خوب است که 5 به تناسب 30 مگاوات بسیار یک تفاوت
زیاد است. بله، شما اشاره کردین به مشکلاتی که در رابطه با مسئله عدم موجودیت برق با مسئله امنیتی بود که اینا را باید دولت تامین بکنه. علاوه بر امنیت و فراهم آوری برق، چی کارهای عمده را دولت باید داده که برای رونق اتاق صنایع و معدن افغانستان انجام خواهد بده؟
مثلا مسائل متعددی است که 11 موردی که من اشاره کردم. مثلا یک چیزی که همیشه یه بحث است که ما یک تعداد اقلام وارد تولیدی ما مواد خامش از بیرون از افغانستان آورده میشه، داخل افغانستان پیدا نمیشه. در این راستا مثلا تعرفه ها روی مواد خام به صنایع افغانستان پایین آورده شده تا سرحد اینجا برای سبیر توجه کردن. این تعرفه پایین نامده، تعرفه پایین است. یک خواسته دیگه که هنوزم دوام داره که خواسته های ما باید این رسیدگی شده که تعرفه بالمثل سر موادی که وارد میشه به افغانستان بالا برده شده. مثلا ما یک مقدار اقلامی داریم که داخل افغانستان تولید میشه، بهترین کیفیت داره و حتی به درجه خودکفایی تولید میشه داخل افغانستان. مثلا وسایل پلاستیکی در افغانستان تولید میشه، تمام ظروف پلاستیکی، وسایل پلاستیکی، مثلا تایید بهترین نمایش تولید میشه. سنگ، تمام سنگای تعمیراتی داخل افغانستان بهترین نمایش تولید میشه به داخل افغانستان. وسایل برق از بهترین نمایش داخل افغانستان، حتی رقابت بهتر میتونه با از نگاه استاندارد از نگاه کیفیت با شورای انتهای پاکستان پاکستان ایران که به این راستا مثلا تعرفه ها بر اموال وارداتی بالمثل شورای انتهای باید بلند برده شود.
آیا سکتور خصوصی در بخش معدن افغانستان هم علاقمندی داره و دولت آیا تمایل داره که بخش معدن هم به سکتور خصوصی بسپاره؟ و این چقدر مفید است و یا برعکس چقدر خطرناک است؟
این حتما مفید است و مفید شده نداره که دولت هم درک کرده. در امی آخرین نشست بزرگی که با سرعه داشت در حدود تقریبا بشد 600 صنعتکار با جناب ریچارد دیدن و در اونجا وعده کردن که پیشنهاد هم همین بود که اگر یک تعداد معادل کوچک در اختیار در مرحله اول اگر یک تعداد معادل کوچک در اختیار صنعتگرا داده شود تا وابطن نمونه از استفاده کنن مواد خام شه و یک تجربه هم میشه که چگونه مدیریت شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. فیسبوک، توییتر و اینستاگرام شرایط را برای شریک ساختن اوضاع زندگیمان با دوستان، خانواده‌ها و جهان فراهم کرده است. اما آنچه را که ما انجام می دهیم و آن را در صفحات اجتماعی ما شریک می سازیم، بیان کننده حالت فکری ما می باشد. گزارش کیوین اناکس، خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشرف با هم می شنویم.
مردمان امروز در عصر مشارکت زندگی می کنند. رویدادهای فوق‌العاده و جزئی، لحظات کوچک و بزرگ و بخشی از کتاب زندگی آنان در صفحات آنلاین رسانه‌های اجتماعی مبدل شده است. کریس دنفورد، موظف در آزمایشگاه پانتون ورمانت می گوید، برخی از معلومات را که شما در صفحات اجتماعی به اشتراک می گذارید، ممکن به مراتب بیشتر از آنچه شما فکر می کنید حرف بزند.
I think that, you know, with so much more of our life happening on the internet these days, and the ubiquity of mobile phones in our lives.
کریس میگوید فکر میکنم با توجه به این همه اتفاقات زندگی ما که در این روزها در صفحات اجتماعی منعکس میگردد و حضور تلفن‌های همراه در زندگی ما به مراتب بیشتر از آنچه آگاه باشیم، مسائل بیشتری را برملا میسازد. پیتر دادز، ریاضیدان و همکاران وی وسایل را ایجاد کردند که میتواند پست‌های اینستاگرام افراد را تحلیل کند. کریس میگوید
We found out basically that you know people who had been diagnosed with depression, their pictures tended to be darker.
اومیگوید ما دریافتیم افرادی که به بیماری افسردگی تشخیص شدند، عکس های آنان به رنگ های آبی تیز، سیاه تر و خاکستری تر گرایش دارند. اگر آنان خواسته باشند در تصاویرشان از پالش یا فیلتر استفاده کنند، در مقایسه با دیگران بیشتر از فیلتر سیاه و سفید استفاده می کنند. در فیلترهای آبی و خاکستری و باور دنفورد، در مقایسه با رنگهای پرتراوش اصلی افسردگی کامل به چشم می خورد. کریس می گوید
It's not new news that people who are depressed see the world in darker colors, spend less time in social groups.
او می گوید این خبر تازه ای نیست که افراد مبتلا به افسردگی جهان را با رنگ های تیره تر می بینند و اوقات کمتر با مردم یک جا می باشند. اما این که این موضوع را با رسانه های اجتماعی شریک سازند تازگی دارد. دنفورد همچنین به این نکته اشاره کرد که در مورد حفظ حریم خصوصی نگرانی های زیادی وجود دارد و برای ماشین هایی که چگونه بتوانند حالت ذهنی انسان ها را تشخیص دهند تحقیقات بیشتری نیاز است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عربستان سعودی و عراق میگویند آنها در جریان بهبود روابط بعد از آن میباشند که موتربس مملو از زائرین عراقی از طریق سرحد در منطقه یرار وارد عربستان سعودی شد. این مرز برای 27 سال مسدود بوده است. این دو کشور میگویند که آنها ترانسپورت هوایی را از سر میگیرند، اما تاریخ را برای اولین پرواز تعیین نکردند. ادوارد یرنان، خبرنگار صدای آمریکا از قاهره، گزارشی را تهیه کرده که شرح آن را محمد احمدی به توجه می رساند.
مقام‌های سعودی و عراقی یکدیگر را برای تجلیل از بازگشایی سرحدشان در منطقه عرار بعد از 27 سال در آغوش می گیرند. کاروانی از 4 بس حامل بیشتر از 1000 زائر عراقی عازم مکه در خلال جشن و خوش آمدید وارد قلمرو عربستان سعودی شدند. طبق رسانه‌های عربی، فیصل بن خالد شاهزاده عربستان سعودی و گورنر منطقه شمالی است، جایی که منطقه سرحدی در آنجا موقعیت دارد. او زائرین را با اهدای یک جلد قرآن پذیرایی کرد. هلال کاشان، استاد علوم سیاسی در پانتون آمریکای بیروت، به صدای آمریکا میگوید که وی فکر میکند دیدار تازه از عربستان سعودی توسط مقتدا الصدر، یک تن از سران عراقی از عربستان سعودی، بخشی از سعی غیر مستقیم به ترمیم روابط بین ایران و عربستان سعودی بود. در شهر جده، مقتدا صدر، ملای شیعه سیتزجو، با محمد بن سلمان، پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. کاشان همچنین پیشگامی عمار حکیم، رهبر شیعه عراقی را برای باز کردن حزبش به سنی ها متذکر شد. اما او میگوید که اگر عربستان سعودی با این کار به حاشیه کشاندن ایران امیدوار باشد، ممکن ناامید شود. آقای هلال میگوید وی تصور میکند که ایرانی ها از این اقدام مستفید خواهد شد، حتی اگر بعضی افراد آن استدلال کنند که این کار احتمالاً نقش ایران در عراق را تضعیف سازد. او میگوید که وی واقعا این طور نظر ندارد. او فکر میکند که عربستان سعودی برای دخیل شدن در ایران به گونه مستقیم بیمیل است، بنابراین عربستان از طریق شیعه های عراقی دخیل می شود.
الى انه سيفتح ابوابه كذلك تجاريا امام العراقيين خلال ايام بعد اغلاق
شعیب عرابی، والی ولایت عمدتاً سنی نشین انبار عراق، بر رسانه عربی گفت که دو کشور در عالی ترین سطح همکاری قرار دارند. او می گوید که موتر بس حامل زائرین عراقی عازم حج در مکه اولین زائرینی هستند که وارد عربستان می شوند. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، بهبود روابط را طی دیدار تاریخی از بغداد در اوایل سال جاری بحث کرد. این کشورها از زمان تهاجم صدام حسین رئیس جمهور عراق به کویت در سال 1990 در اختلاف به سر می برند و روابط سال گذشته هنگامی کاهش یافت که مقام‌های عراقی احضار سفیر عربستان سعودی در بغداد را به خاطر اظهاراتش در مورد فعالیت‌های ملیشه‌های طرفدار ایران در عراق تقاضا کرد. جنرال عبدالرحمن البنیان، لیدرسیز اردوی عربستان سعودی، در جریان دیدارش از وزارت دفاع عراق چندین هفته قبل گفت که بغداد و ریاض یک مرکز همکاری تکنیکی را برای تبادله معلومات تأسیس می‌کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، واشنگتن اخیراً در یک اقدام نادر برخی کمک‌های نظامی خود را به پاکستان قطع کرده و دلیل آن را عدم مبارزه اسلام آباد با گروه‌های دهشت افغان چون شبکه حقانی خوانده است. برخی مقام‌های آمریکایی از نقش پاکستان در حمایت از گروه طالبان و شبکه حقانی نیز شدیداً انتقاد کردند. اما آیا افزایش فشار آمریکا بر پاکستان سبب تغییر سیاست‌های اسلام آباد در قبال افغانستان خواهد شد؟ در این مورد گزارش تهیه کردم که با هم بشنویم. با روی کار آمدن حکومت دونالد ترامپ، مقام‌های آمریکایی گفتند که استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان شامل یک رویکرد منطقه‌ای خواهد بود. قرار بود این استراتژی در اواسط ماه جولای اعلام شود، اما مقام‌های آمریکایی گفتند اعضای تیم امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ در مورد چگونگی آوردن ثبات در افغانستان با هم اختلاف نظر دارند. و گفت این مقام ها یکی از مسائل مورد اختلاف چگونگی برخورد آمریکا با پاکستان می باشد. واشنگتن ماه گذشته میلادی 50 میلیون دلار کمک های نظامی خود را به دلیل عدم اقدامات کافی اسلام آباد علیه شبکه حقانی به پاکستان پرداخت نکرد. جنرال هربرت ریمون مکماستر، مشاور امنیت ملی آمریکا نیز به تازگی گفت که حکومت کشورش از این پس حمایت پاکستان را از طالبان و یا گروه های مرتبط با آن تحمل کردن نمیتواند. جنرال مکماستر همچنین پاکستان را به برخورد سلیقه‌ای با گروه طالبان افغان متهم کرد، اتهامی که فوراً از سوی اسلام آباد رد شد. کارشناسان سیاسی میگویند که انکشافات اخیر ممکن بخشی از رویکرد منطقه‌ای استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان باشد، تا با افزایش فشارها بر پاکستان آن کشور وادار به از دست کشیدن حمایت از طالبان گردد. حمید حکیمی، پژوهشگر در انستیتوت سلطنتی امور بین المللی در لندن، میگوید که ممکن افزایش فشارهای آمریکا تا اندازه‌ای بر پاکستان تاثیرگذار باشد.
اگر آمریکا خلاف پاکستان یک عمل انجام بده، این در داخل پاکستان هم کدام تعاملات سیاسی که وجود داره و مو روان سیاسی پاکستان بسیار مختل می‌سازد. و اگر مثلا به یک قدم دیگه هم بیشتر بره به مسائل چی برسه که مثلا یعنی سانکشنز یا پابندی اقتصادی یا سیاسی سر پاکستان وارد بسازن، این بسیار زیاد پاکستان میتونه برش مشکلات در داخل، چون پاکستان یک کشور است که از همین 10 سال حداقل گذشته بسیار با مشکلات اساسی اقتصادی روبروس.
آقای حکیمی افزود که مجبور ساختن پاکستان برای توقف حمایت از طالبان کار دشوار است و به گفته او حتی اگر اسلام آباد به این حمایت توقف بدهد، وضعیت در افغانستان زیاد تغییر نخواهد کرد. حمید حکیمی گفت که افزایش فشار آمریکا بر پاکستان ممکن در دراز مدت پیامدهایی برای افغانستان داشته باشد، اما واشنگتن همزمان بر حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد گسترده در نهادهای امنیتی نیز باید فشار وارد کند. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که بدون اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی آن کشور تامین امنیت ممکن نخواهد بود. وندا فلف باب براون، پژوهشگر ارشد در نهاد پژوهشی بروکینگز در شهر واشنگتن، میگوید که افغانها بدون آنکه خود به مشکلات داخلیشان رسیدگی کنند، همواره پاکستان را مسئول همه مشکلات در افغانستان می‌دانند.
Corruption that persists, the lack of rule of law, and significantly the political system that it's all geared.
ادامه فساد اداری، عدم موجودیت حاکمیت قانون و از همه مهمتر نظام سیاسی که در آن سیاستمداران کلیدی هنگام وقوع یک بحران حاد خود سبب ایجاد بی‌ثباتی شده و بحران بیشتر را ایجاد می‌کند. به نظرم این مسائل خطرناکتر از حمایت پاکستان از طالبان است.
خانم براون همچنین افزود که در صورت وضع تعزیرات توسط آمریکا بر پاکستان، اسلام آباد نیز توانایی اقدامات تلافی جویانه در برابر منافع آمریکا در منطقه به ویژه در افغانستان را دارد. این پژوهشگر آمریکایی گفت که افزایش فشارهای واشنگتن بر پاکستان ممکن سبب شود تا اسلام آباد همکاری‌های خود را در پیوند با مبارزه با دهشت افغانی تا اندازه‌ای افزایش بدهد. اما او در مورد قطع حمایت پاکستان از گروه طالبان و شبکه حقانی در اثر این فشارها ابراز شک و تردید کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.